سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع تأملی در مفهوم ایمان، جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بنا شد به یک کلمه فوق‌العاده زیبا و دلنشین، یک مفهوم بسیار کلیدی در دین خودمون بپردازیم، سعی کنیم به اعماق معانی لطیف این مفهوم نزدیک بشیم و بتونیم این مفهوم رو که در اوج شهرت قرار داره از قربت بیرون بیاریم. و اون مفهوم مفهومی نیست جز ایمان. ایمان علارغم این که برای همه ما شنیده شده و علی‌الظاهر شناخته شده است، اما مفهوم بسیار غریبی است. بگذارید همین ابتدای صحبت تکلیف خودمون رو با رقبای ایمان مشخص بکنیم. یکی از رقبای ایمان اخلاق. اخلاق، بله، منظور درست میشه ازش برداشت کرد. علمای اسلام خیلی وقتا سعی کردن این مفهوم رو در جای خودش به کار بگیرن، اما ذاتاً و در اکثر استعمالاتش یک رقیب به ظاهر خوش رنگ و لعاب ولی به واقع رقیب بدی است برای ایمان، بسیار فریب دهنده است. چجوری اخلاق میاد رقیب ایمان قرار میگیره؟ اخلاق میاد من و شما رو به رفتار زیبای بیروح دعوت میکنه و ما رو مجاب میکنه که ادا و شکلک خوبی در بیاریم در رفتار خودمون، شبیه هدایایی که به درخت کریسمس آویزان میکنن. این هدایایی که به درخت کریسمس آویزان میکنن میوه درخت کریسمس نیست. میوه درخت کریسمس بعضی از اوقات یه چیزایی شبیه سنگ که اگه بذارن تو سر یه کسی میشکنه، نه رنگی داره نه بویی داره. حالا خاصیت که خدا در همه اشیاء عالم قرار داده ممکنه خاصیتی داشته باشه، ولی علی‌الظاهر هیچ تراوت و حلاوتی نداره. ولی اخلاق رفتار ناشی از ایمان شبیه شکوفه های درخت میوه در بهار است. لذا اسلام واقعش این است که ما رو به اخلاق دعوت نمی کنه، به ایمان دعوت می کنه. بعد می فرماید قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. بعد ادامه میده اوصاف مؤمنین رو، نمی فرماید اوصاف متخلقین را من برای شما بیان کنم، اوصاف و فضائل اخلاق را برای شما بیان کنم. می فرماید آدم باید ایمان داشته باشه، بعد ایمان نتیجهش این زیبایی ها در رفتار خواهد بود. کسی ما رو مستقیماً به اخلاق دعوت بکنه، ایمان رو دور بزنه، نتیجهش همینیست که میبینید. بحثای اخلاقی منهای ایمان قشنگن، ولی به ظاهر قشنگن، درونشون یک فریبکاری وجود داره. اولا، دوما انسان رو به سعادت نمیرسونن. ثالثاً اخلاق نمیتونه بدون ایمان اجرا بشه. خب شما زور داری میگی به مردم، میگی آقا اخلاقتو درست بکن. چه حرف زوریه میزنی؟ یه حرف شدنی بزن، بس که بهش بگی از گوشت غذا بخور. خب این همه گفتید اخلاق اخلاق، مردم درست شدن؟ بگو ایمان، این راهشه. راهش اینه که از طریق ایمان وارد بشی، بعد اخلاق درست بشه. کلاس اخلاق رو در اصل اسمشو مثلا باید گذاشت کلاس ایمان. اگه خواستی عملیاتی بهش نگاه بکنی، باید اسمشو بذاری کلاس تقوا، که رابطه تقوا و اخلاق رو هم در روزهای آینده انشالله با هم دیگه صحبت خواهیم کرد. چرا ما از راهش نمیریم؟ ای خدای من، چرا؟ ما ایمان بچه‌مون رو ببریم بالا، او خود به خود اخلاقش درست میشه. کلاس اخلاق نرفته میاد به شما میگه من فکر میکنم باید اینجوری آدم رفتار کنه. بابا تو از کجا فکر میکنی؟ تو یه دونه روایت نرفتی بخونی از روایاتی که رفتار انسان مؤمن رو تنظیم میکنه؟ بله این فطرتش فهمیده، چون ایمان فطرت انسان رو شکوفا میکنه، آدم رو نخونده ملا میکنه. ایمان اینه. منتها ما به چیزهای دیگری معمولا خودمون رو دعوت میکنیم و دیگران رو دعوت میکنیم. این بحثی که دارم عرض میکنم یه دعوای بسیار مفصلی داره که نمیخوایم وارد اون دعوای مفصل بشیم و ابعاد بسیار گسترده علمی داره که حالا خارج از جلسه ماست. منتها دوستان یه توجه اجمالی بفرمان تا ما عبور بکنیم. ایمان نتیجهش فضائل اخلاقیه بدون زحمت. ایمان نتیجهش خوبی‌هاییه که نتیجهش سعادتمندی انسان خواهد بود. خوبی‌هایی که اسمش ادا و شکلک در آوردن باشه نیست. یکی از دوستان ما از کانادا اومده بود ایران، بعد دیدیم هم دیگر رو، گفتم به اونجا هم دیگر رو دیده بودیم، با هم آشنا شده بودیم توی سفری که رفته بودیم، و آقا کلافم داغونم چه وضعیشه. گفتم خب حالا بریم با هم. یه کمی بالاخره اعصابش آرومتر شد، نشستیم با هم صحبت کنیم. گفتم حالا ایران چیش خرابه؟ گفت نگاه کن. من رفتم بانک، آقا که به من نگاه نمی کنه پشت گیشه. حالا من مثلا قصه مال الان رسم بانک هایی کمی تغییر کرده، خوب نشده ها، بدی پنهان شده. میگه بردم در شماره بگیر، نظم پشت این نظم بیادبی پنهان شده، انشالله از بین بره. چون اون زمانی که این نظم نبود، هر کی اخلاقشو میتونست راحت نشون بده و بد اخلاقیشو. الان دیگه رو صف میری، دیگه انتظار تحویل گرفتن هم نداری، بیچی رو هم برخورده بعد ممکنه تلقی نکنی. نظم خیلی عجیبه، یک موزیه خیلی عجیب غریبیه. لذا امیرالمومنین فرمود اتقوا الله و نظم امرکم. آقا بزن در اثر تقوا نظم داشته باش. بعضی در اثر تنبلی و بد اخلاقی نظم دارن، میگن ببین اگه نظم نداشته باشیم همدیگر رو پاره میکنیم، پس بیا نظم داشته باشیم بتونیم زندگی کنیم. نظم گرگا با نظم متقیا این تومنی نوقرون با همدیگه فرق میکنه. حالا بگذاریم. میگفتش که مثلا قصه شاید مال 5-6 سال پیش بود، نمیدونم حدودن، حالا کم و زیاد. گفت میرم اینجا نگاه که نمی کنه. بعد از یه مدتی باش صحبت میکنم، میگم آقا اینجوری انگار من مثلا پدر کشتگی دارم باهاش، یه جوری با هم برخورد میکنه. آقا من که چیزی نگفتم، من میگم آقا اینو من چیکار کنم؟ یه نگاه میکنه که اصلا چرا من سوال کردی؟ گفتم خب این بد اخلاقیه. حالا یه کارمندی بوده توی بانکی، ما که همه کارمندان بانک هامون بلا استثناء اخلاقشون عالیه، فقط یه دونه رو تو گفتی اینجوریه. خب حالا برو اون لنگ دنیا از اون ور بگو. گفتش که اونجا من میرم، اصلا وارد بانک میشم، یه خانمی با لبخند میاد نزدیک، یه سینی دو چای دارچینم بیاره جلوی مالا، البته بنده پیاز داغشو زیاد میکنم، بفرمایید شما بشینید من میرم اصلا کاراتونو انجام میدم، میره میاره. گفتم خب اونجا اون لبخندی که اون میزنه برای چی میزنه؟ اخلاقش خوبه؟ با تو مهربونه؟ خیلی آدم نودوستیه؟ گفت خب راستش که نه، اون بانک ها خصوصیه، اینا برای اینکه مشتری جلب بکنن با مشتریشون میدونن چجوری برخورد کنن. گفتم خب اینجا هم ما بانکامون خصوصی بشه در جهت رقابت از همدیگه، ممکنه از خانم گارسون هم استفاده بکنن که بالاخره کار بانک را بیفته. گفت خب قبول دارم. گفتم حالا این ارزش داره این لبخند؟ گفت خب نه، ولی آخه چرا انقدر اخم میکنه؟ گفتم پس اگر به اخم کردن این کارمند بانک اعتراض داری، اعتراضت به جاست، ولی خواهش میکنم اونوری قش نکن، چون اون محبت ظاهری هم ته دلش محبت نیست و محبت ظاهری میکنه میشه نوعی نفاق، اما اینجا یه بیادبی صادقانه داره. این بیادبی صادقانه رو من ترجیح میدم بر اون مؤدبانه رفتار کردن مکارانه. گفت چرا اسمشو میذاری مک؟ گفتم اینو امیرالمومنین علی علیه السلام اسمشو گذاشته. در آخر صفات متقین در خطبه حمام همین کلمات رو داشت امیرالمومنین بیان میفرمود که آقای حمام جان داد از عظمت سخن، که فرمود اگر به کسی لبخند میزنه تحویل میگیره به مکر و خدعه نیست، اگر هم از کسی دور میشه از سر غرور و تکبر نیست، که همینجا بود آقای حمام فوت کرد. بعد گفتم تو خودت قبول داری توی کانادا، من اونجا بودم، یادت به من میگفتی که اینجا چیزی که وجود نداره محبته؟ گفتم گفت آره. گفتم محبت وجود نداره اما لبخند وجود داره، درسته؟ گفت آره. گفتم این همون اخلاق ببخشید پدر سوخته ایه که اومده میخواد جای ایمان رو بگیره، این اون اخلاق بی پدر مادریه که فقط با آدم نفاق یاد میده. کاشی کسی لبخند بزنه ته دلش هم انسانیت داشته باشه، اون اخلاق درسته، اخلاق نشأت گرفته از ایمان. فرمود و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا، و بندگان خدای رحمان کسانی هستند که با آرامش با مردم برخورد میکنن، با تواضع برخورد میکنن، چون عبد رحمان است، ایمان به خدای رحمان این رو هم رحیم کرده، رحمان کرده، تحت تاثیر این صفت قرار داده. خیلی من با اخلاق دشمنم، رفقا نمیدونید جرأت ابرازش هم ندارم، نه اینکه از کسی بترسم، ما فرهنگ مردم ممکنه مثلا طرف هضم نکنه قصه چیه، میگه بیا، خودشون رفتن یه عمری اخلاق اسلامی درس میدادن حالا دارن زیرا به اخلاق رو میزنن. نه آقا عزیز من، اخلاق اسلامی که میگن یه اسلامی اضافه میکنن، اصلش اینه که ناشی از ایمان تو باشه که اخلاق درست بشه، اون وقت هم آسونه هم با برکت، هم با برکت خواهد بود، هم اون اخلاق واقعیه. وقتی میفرماد انک لعلا خلق عظیم، پیامبر من تو بر اخلاق با عظمتی استواری، تمام اخلاق پیامبر اکرم ناشی از ایمانشه، ایمان پیغمبر اکرم رو شما تحویل باید بگیری، نه اینکه اخلاق پیامبر اکرم رو بگیریم به ایمانش کار نداشته باشیم، بگیم حالا پیامبر اکرم لبخند میزد همه تمرین کنن، لبخند بزنید، لبخند بزنید، آقا لبخند بزنید، یعنی چی لبخند بزنید؟ اون ریشه اون لبخند رو تو دل من درست کن. پیامبر اکرم مثبت نگر بودن، از کنار لاشه سگی عبور میکردن، جمعی از اصحاب یکی از پیامبران الهی همه گفتن چه بوی بدی میدهد، چقدر کرمون شده است، دیگری گفت چقدر متلاشی شده، دیگری گفت چقدر حال آدم به هم میزنه. آن رسول خدا برگشت نگاه کرد، گفت عجب دندونای سفیدی داره، این ناشی از چیه؟ این حالا پس ما دور هم دیگه بشینیم همدیگر رو بذاریم سر کار، پس رفقا بیاید تمرین کنیم مثبت نگر باشیم. آقا اون پیغمبر خدا که مثبت نگر بود، از یه لاشه سگی دندان سفیدش رو اول میدید و او رو تحسین میکرد، بدیاش رو نمیدید، عیب جو نبود، روحش کجا آب دیده شده اینجوری شده؟ ایمانه، ایمان خوشگل و زیبا و قشنگ او رو روحش رو زیبا و قشنگ کرده. فدات بشم، ایمان تو به خدا، تو رابطه با خدا نداری، میخوای خودتو بکشی که اخلاق درست بشه؟ خب نمیشه دیگه عزیز من، نمیشه. اون ایمانو درست بکن، این اخلاقو به ما نشون ندادن که ما بریم اخلاقمونو درست کنیم، اخلاقو نشون دادن که بری پشتوانه این اخلاق یعنی ایمان به خدا رو ببینی، بعد اون ایمان رو درست کنی، این اخلاقا همه درست میشه. بچه های رزمنده ما نمونه عجیب و غریبی بودن. حضرت امام هیچ وقت سخن به گزافه نمیگفت. حضرت امام یه بار تو همین تبلیغات ها کسی گفته بوده که 72 تن شهدای سرچشمه ما مثل شهدای کربلا یا ابا عبدالله الحسین 72 تن. محکم امام اومد پشت تریبون فرمود نگید شهدای ما مثل شهدای کربلا، به عدد شهدای کربلا. علکی تحویل نگیرید، شهدا امام میدونست شهید بهشتی چقدر قیمت داره، ولی امام شوخی نداره. یا توی تبلیغات های کسی گفته بود که شهید ایثار میکند جان خود را به خدا. حالا تو کوران جنگ امام یه دفعه اومد فرمود چرا میگید ایثار؟ شهید مال خودش نیست جان که ایثار بکنه به خدا، ایثار بین آدم هاست. شهید جان مال خداست، مال خدا رو به خود خدا پس میده. زیادی تحویل نگیرید شهدا رو. یعنی چی؟ امام جوگیر نمیشد، یک کلمه اضافه حاضر نشد بگه. امام جوگیر نمیشد. این امامی که جوگیر نمیشد میفرمود که شهدای ما بعضیاشون، رزمنده های ما بعضیاشون راه 100 ساله رو یک شبه طی کردن. نام بعضی از عرفا رو پیش امام میبردن، امام اخم میکرد که هر کسی رو عارف ننامید. برید خاطرات رو نگاه بکنید. ولی خودش میفرمود که اینا بعضیاشون راه 100 ساله رو یک شبه طی کردن. امام حساب شده حرف میزد. چجوری اینا میتونن یک شب راه 100 ساله طی بکنن؟ ایمانشون به خدا توی جبهه های جنگ افزایش پیدا میکرد. آقا این رفته جبهه برگشته اخلاقش با مامانش فرق کرد، اخلاقش با خانومش، اخلاقش با در همسایه. بابا تو کجا کلاس اخلاق دیدی؟ هیچ، یه روحانی از کنارش رد شده. آقا چقدر باید تو دوره دیده باشی تا اینا درست بشه، ایمان درست بشه. آقا رابطه قلبی عمیق با خدا ما نداریم که ترجمه اولیه یه ایمان شد. در جلسه قبل با هم کمی مرور کردیم. اون رابطه درست بشه به خدا همش درست میشه. انفاق نمیتونه بکنه، خب ایمان نداره دیگه. شوخی که نداره که. خداوند متعال در قرآن کریم در سوره یاسین کسانی رو که اعتقاد به خدا دارن ولی زورشون میاد انفاق بکنن میفرماد اینا کافرن. خداست دیگه، اینجوری میفرماد دیگه. میفرماد اینا بعضیشون میگن که اگر خدا میخواست خودش به این فقرا کمک میکرد، ما چرا بدیم؟ میفرماد اینا حال کفاره. خب خدایا اینا که خدا رو بهش معتقدن. نه، این ایمان نداره، ایمان واقعی نداره. تو کلاس اصول عقاید چیزی شنیده لال شده، نمیتونه میگه خدا نیست. میداند خدا هست ولی ایمان نداره. ایمان آن رابطه قلبی عمیق است با خدا. قسمت دوم سخن، بریم سر تعریف ایمان. پس مقدمه سخن این شد که اخلاق رو یه جای ایمان کلمه دیگه نگذاریم. جای ایمان نگیم برو اخلاقتو درست کن، برو ایمانتو درست کن. حالا خیلی حرف هست و من تو همین مقدمه بخوام بمونم بس خیلی به درازا خواهد کشید، ولی ما باید در تعریف ایمان، در تقویت ایمان یه بحثای دیگه هم با هم داشته باشیم، فقط درد دل نکنیم. حالا ببین نداره، یه روایت دیگه براتون بخونم. اومد پیش امام حسن مجتبی علیه السلام، از دیگر امامانمون هم این حدیث نقل شده، من در کتابی از امام حسن مجتبی علیه السلام دیدم. گفت آقا جون دخترمو میخوام شوهر بدم، داماد چه خصوصیاتی داشته باشه؟ فرمود مؤمن باشه. گفت آقا همین؟ آقا فرمود بله همین. گفت آقا ویژگی‌های دیگه هم لازمه؟ آقا فرمود نخیر همین. ببین امام حسن داره نگاهش به ایمان چجوریه. گفت آقا جون توضیح بدید پس ما حالیمون بشه دیگه، جا بیفته. ما ایمان رو انقدر جدی نمیگرفتیم و فراگیر. حضرت فرمودن که اگر داماد تو ایمان داشته باشه از دو حالت خارج نیست، یا دختر تو دختر خوبیه یا دختر بدیه. اگه دختر تو دختر خوبی باشه این مؤمن قدرشو میدونه، ناسپاسی نمیکنه از دخترت، پس به نفع دختر توئه که ازش قدردانی خواهد کرد. اگه دختر تو دختر بدی باشه این مؤمنه، تحمل میکنه دخترتو، بازم به نفع دخترتوئه، پس برو یه دونه مؤمن گیر بیار. به خدا ما پیاده این، بعضی وقتا میگیم هم مؤمن باشه هم اخلاق داشته باشه هم پول داشته باشه. مؤمن باشه من حیث لا یحتسب خدا میرسونه بهش، و یرزقه من حیث لا یحتسب. هم خوشگل باشه، ببین مؤمن باشه خوشگل میشه، خیلی با نمک میشه، خوردنی میشه اصلا. مؤمن باشه اصلا نمیدونه چی میشه. شما احساس کردید مؤمن خوشگل میشه؟ تو هر تیپی خوشگل میشه، دلنشین میشه، با نمک میشه. پیامبر گرامی اسلام میفرماید که، بله عبارت عربیشو اگر یادم باشه، میفرماید که مؤمن حلو المشاهده است، شیرین نگاش بکنه آدم خوشش میاد، لطیف الحرکات است. این کلمه لطیف الحرکات، حلو المشاهده، لطیف الحرکات است. مؤمن اینجوریه. چی میخوای؟ تیپ میخوای؟ نه، مؤمن باشه قشنگ میشه. حالا من نمیتونم دیگه وارد موضوع تخصصی بشم، و الا به شما عرض میکردم بعضی ها مثلا حاج آقا فخر ازش داستانهایی نقل میکنن. یک کسی که با ایشون خیلی مشهور بود، حاج آقا فخر، شنیده باشید اسمشو؟ ولی از صاحب نفسا و صاحب دلای خوبی بود ایشون. بعد ایشون خیلی از آدم ها رو میشناخت، از روی رفتار و چهره میشناخت، از روی چین و چروک صورت میشناخت. میدونید بیشترین سرشاخه های عصبی دور چشم ماست، ببخشید تو صورت ماست، تو صورت ما هم دور چشم ماست. تمام حالات رو یکی حرفه‌ای باشه تو دور چشم میبینه، میزان تکبر، میزان تواضع، میزان حسادت، میزان همه چی. نمیخواد به چشم برزخی داشته باشه، همین رو میبینه. و شما ایمان، یه بار رسول گرامی اسلام داشتن در کنار جمعی رد میشدن، فرمودن من چرا حلاوت ایمان رو تو شما مشاهده نمی کنم؟ گفتن یا رسول الله، دیگه حلاوت ایمان کدومه دیگه؟ ایمان داریم، نماز داریم، میخونیم، کارمون انجام میدیم دیگه. فرمود نه، حلاوت ایمان تو شما نیست. گفتن چی آقا یا رسول الله؟ فرمود تواضع حلاوت ایمانه، نمیبینم تو شما. خیلی ها فکر میکنن تواضع تو کمر دیده میشه، یعنی آدم تا کمر که خم بشه وقت اونجا تواضع دیده میشه. تواضع مال محدوده کمر نیست، مال محدوده چشمه. پیغمبر فرمود من نمیبینم، این حلاوت ایمانه. نفرمود مستقیم چرا تواضع نمیکنید؟ حیف مجلس محترمیه. البته حیف که نه، خیلی خوبه که مجلس محترمه، ولی خب اگه مجلس محترمی نبود من میگفتم که مردشور اون تواضعی رو ببرن که پشت سرش ایمان نباشه. ولی خب آدم نمیتونه اینجور کلماتو بگه. چی بگه آدم؟ آدم همینجوری با احترام رد بشه دیگه. ایمان، مواظب باشید چیزی جاشو نگیره، و بعد ایمان اخلاق درست میکنه. وای خدای من، اون قسمت دوم که حالا یک کمی از ایمان صحبت بکنیم این بود. ایمان یک رابطه قلبی است با خداوند متعال، یه رابطه قلبی ویژه، شبیه رابطه های دیگری که داریم ولی شبیه هیچ کدوم از اونا نیست. یه رابطه هست تو دلهای ما به نام رابطه با همسر. انشالله رابطه با همسراتون همیشه گل و بلبل باشه. یه رابطه هست به نام رابطه با پدر، یه رابطه هست به نام رابطه با مادر. اصلا این دوتا با هم فرق میکنه. دوستان دیدن دیگه؟ بله، یه بله بفرمایید. بله. یه رابطه هست رابطه با پسر، یه رابطه هست رابطه با دخترت که داری، وقتی رابطه داری با این پسرت، یه رابطه داری با اون پسر. اینا هر کدوم یه جنسی داره، هیچ کدوم جای همدیگه رو نمیگیره، هر کدوم یه علاوتی داره برای خودش. رابطه با همکار، رابطه با همسایه، رابطه اینا همه بیاد تو دل، هر کدوم یه مزه مخصوصی داره. رابطه با خدا هم یه رابطه مخصوصیه، ولی این رابطه رو که سخت آدم توضیحش بده چجوریه، چون رابطه با خدا یه دونه است. یکی از مشخصاتش رو خدمت شما امروز عرض کنم، این رابطه تسخیر کننده است، همه دل آدمو میگیره. رابطه تسخیر کننده است، جای خالی نمیذاره، همه رو بیرون میکنه، خودش میاد. این رابطه قلبی با خداوند متعال که نامش ایمان است، اگر باشد همه روابط را قطع میکند. آقا پس روابط دیگه قطع بشه چی؟ میفرماد خودم اون رابطه ها رو برات وصل میکنم. یه خط سانترال بهت میده، وقت خطوط داخلی بهت وصل میکنه، میگه حالا با مامانت کار داری، من تماس بگیرم باش، از طریق من باش درازه. آقا ما 600 تا خط آورده بودیم اینجا، برای هر کدومشون یه تماس مستقل داشتیم. میگه نه دیگه، من بیام اینجوری میشم، هم رئیست میشم هم منشیت میشم، ارتباطات تو من برقرار میکنم. رابطه تسخیر کننده است. وقت ما داره تمام میشه، یک روایت بخونم از این رابطه تسخیر کننده. فردا یک کمی انشاءالله اگر خدا عمری داد و فرصت بود و دور هم دیگه جمع شدیم، چون خدا از الان تا فردا لحظات بسیار زیادی فرصت داره که ما رو جانمون رو بگیره و ببریم پیش خودش، دیگه ایمان رو تماشا بکنیم نه اینکه ازش گفتگو کنیم. ولی حالا موندیم چیکار میکنیم؟ در مورد این رابطه تسخیر کننده قلب بیشتر صحبت بکنیم، یه لحن دیگه ای هم شاید بخواد، آرامتر صفا کنیم اینا، مثلا اونجوری بشه. یه روایت برای شما بخونم فقط. میفرماید رابطه با خدا، خب در آیه قرآن داریم والذین آمنوا اشد حبا لله، کسانی که ایمان دارن شدیدترین محبت به خدا رو پیدا میکنن، این حکم کلیش تو قرآن اومده. بعد توضیح میدهد ائمه معصومین، توضیح میدهند، میفرماید حب الله، حب خدا، حب الله نارون، محبت خدا آتشه، لا یمر علی شیء الا احترق، بر چیزی این آتش عبور نمیکنه مگر اینکه همه رو با آتش میکشه و میسوزونه، چیزی باقی نمیذاره. پس آقا این که ما داریم چیه؟ حالا اون من نمیدونم، شما میتونید بالاخره تو بازار داریم یه چیزایی، یه جاهایی که جنس بدلی رو تشخیص بدن، ها حتما یه جاهایی باید باشه دیگه، طلا فروشا که باید تشخیص بدن این طلا بدلیه یا نه، حتما یه چیزایی هست که بدلی رو تشخیص بدن، وقتی تو خودت میتونی بدلی رو تشخیص بدی. نه ما به خدا محبت داریم، والا به ما که اینجوری گفتن، ما نمیدونیم دیگه اون چیه. حب الله نار لا یمر علی شیء الا احترق، آتشی است که به هر چی بیفته همه رو به آتش میکشه. روایت های دیگری هم در این باب هست، بگذاریم. این رابطه با خدا تسخیر کننده است، همه چیزو تحت پوشش قرار میده، به طور خودکار بچه تو به خاطر خدا دوست داری، اینجوری میشه دیگه، کلن اینجوری میشه خودکار. رابطه های دیگه هیچ کدوم اینجوری نیستن، نمیتونن آدمو تسخیر کنن، ولی این رابطه یکی از خصوصیتاش اینه، دل بدید به خدا، بذارید تسخیر کنه، دلو دربر بگیره. خدا هم که میدونید دیگه، حالا اینا رو من آروم میگم کسی نشنوه، خدا متکبره، این کسی پیشش نشسته میذاره میره، این که پیش مالشون دی، این چه عددیه؟ خدا حالا دو دقیقه این ریز میز از این گوشه نشسته بی جا کرده نشسته، کسی پیش من نباید بشینه، اینجوریه خدا. تکبرش هم خواستی ببینی یکم قرآن بخون حالت جا میاد، موتور تو پیاده میکنه، همچی میزنه دکوپوز آدم رو میریزه. شهدا رو خدا تو قرآن تحویل نمیگیره، ما که ول معطلیم. میفرماد والذین قتلوا فی سبیل الله فلن یضل اعمالهم، کسانی که در راه خدا کشته میشن، خب من اعمالشون رو تباه نمیکنم، خودم میبرمشون بهشت. حالا خودشون نمیرن، نه بابا من باید ببرمشون، ام منکم الا وارد، و همه شما که عدم جهنمی هستید مگر اینکه من رحم کنم. خدا رو یکمی تو قرآن ببینید، از زبون بنده خدا رو نشنوید، چون من خدا رو انقدر نازالی ببه میکنم، کوچولو موچولوش میکنم که همه باش مثلا ازش نترسم بیان نزدیک. نه خدا رو برو تو قرآن ببین، همچین الان برات خدایی کنه با حالتو جا میاره، ببهمی که خدا یعنی چی. خود خداوند متعال در قرآن کریم میفرماید هر کی بیاد قرآن بخونه میزنم داغونش میکنم. آیه قرآنشو بخونید شما. نه نه، اون که آدم بده که ول قرآن و یلعنو، آدم خوبا رو میزنم داغون میکنم. آیه قرآنشو بیار. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. تو که جوجه ای، این تو که جوجه ای، اون حاشیه قرآن نوشته. من این قرآن رو بر کوه نازل می کردم متلاشی می شد از خشیت من. تو چی قرص وایسادی؟ قرآن نخوندی هنو؟ بیا قرآن بخون بزنه داغونت کنه، تکبرتو بریزه. الله اکبر. نماز خوندن یه قرآن خوندن رسمیه، قبلش میگی الله اکبر قرآن میخونی، بعدش میگی الله اکبر رکوع میری سجده میری، هی میگی الله اکبر الله اکبر، چرا نمیگی الله رحمان؟ نام کبریاییش زد داغون کرد، له میشی پیشش و فدای اون له شدن پیش خدا برم، فدای اون له شدن پیش خدا. کلامو قطع بکنیم ببرمتون کربلا که اشکال نداره. آقا جنبندی بکن بحثو، جنبندی نمیخواد، تو ذهن شما الحمدلله فعاله و جنبندی میشه، ضمن این که ما دیگه دعا کردیم فردا هم بمونیم بحثو ادامه بدیم دیگه. بیا من در خونه خدا له شده ها، کوچولو شده ها رو نشون بدم. اگر حسینه که عزیز دل خداست، زینب کبرا میاد صدا میزنه خدایا این قربانی کوچک رو از ما قبول کن. خدا ببین چه عظمتی داره. اونجا آدم میفهمه که ما دیگه از پشه لاغری چه خیزد. مراسم به خاک سپاری حسین به عهده امام زین العابدین علیه السلام بود، اما مراسم به خدا سپاری حسین به عهده زینب کبرا بود. زینبم تو بیا با اون دل شکستت وقتی صدا بزنی خدای قربانی رو از ما قبول کن، خدا سخن تو رو رد نخواهد کرد. زینبم چه خبر اون بارگاه ملکوتی پروردگار عالم چقدر عظمت داره؟ گفت نزدیک گودی قتلگاه شدم، دیدم صدای ناله حسین میاد. چه میگه؟ شاید داره ما رو نفرین میکنه. نزدیک شدم دیدم صورت رو خاک گذاشته داره با خدا مناجات میکنه. خدا منو تحویل بگیر، حسینتم به فریاد من برس. تو عالم مناجات خودشه. چقدر این درگاه عظمت داره، نمیذاره کس دیگه کنارش باشه. لحظه آخر داشت با زینبش خداحافظی میکرد، یه دفعه به چشمه های پر نور زینبش نگاه کرد. این زینب داغ دیده، زینبم تو که عالی بودی، چه شدی تو این مصیبت کربلا؟ برگشت صدا زد زینبم تو نماز شب حسین تو یاد کن، حسین تو فراموش نکن. چه خبر این بارگاه با عظمت؟ پیامبران الهی صورت به خاک ساییدند و بر نداشتند. اولیاء خدا شهدا در مقابل خدا این گونه خاکسار بودند. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ارتباط ما رو با خودت قوی تر بگردان، ایمان ما رو نسبت به خودت بیشتر بگردان. خدایا قلب ما رو آنچنان که وعده فرموده ای به تمامه تسخیر بفرما. خدایا اخلاق ما رو تحت تأثیر ایمان به خودت بهتر بگردان، لذت ایمان به خودت رو به ما بچشان، حلاوت ایمان رو در جانها و رفتارهای ما قرار بده. خدایا ما رو مقدم ساز ظهور مهدی فاطمه علیه السلام قرار بده. هرچه سریع تر دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما و عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان. www.bayanmanavi.ir